مدیر بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان گفت با توجه به فرصت پیش آمده مبنی بر واردات انبه، پیله‌وران می‌توانند اقدام به وارد کنند تا تعهدات ارزی آنها برآورده شود. آقای میر گفت واردات انبه از بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال 60,000 تن انبه از طریق بازارچه‌های مرزی وارد استان و کشور شود. مدیر بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان تأکید کرد با توجه به مصوبه هیئت دولت، پیله‌ورانی که بیش از 100,000 دلار صادرات انجام دهند می توانند برنج، انبه، چای، کنجد و اقلام میوه‌های گرمسیری وارد کنند. آقای میر با اشاره به اینکه کاهش قیمت این محصولات یکی از اهداف واردات است گفت پیله‌وران می توانند واردات کالا را انجام دهند و از تخفیف‌های ویژه بهره مند شوند.
رادیو اقتصاد، وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioeqtesad.ir،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525،
سامانه پیامکی 30,000 3637.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
اما از علاقمندان به برنامه بازارگاه ازشون دعوت میکنم که این برنامه رو از رادیو اقتصاد بشنوند.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه‌م بگیرم، میبینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنفیشن رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه. در بازارگاه امروز میخوایم راجع به کشاورزی دانش بنیان گفتگو بکنیم با محوریت کاهش سموم، تولید بذر و تولید نهاده‌های دام. که میدونید سال 1401 سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد و به همین دلیل به نظر میاد مسئولین و سایر نظران باید توجه ویژه‌ای به بحث تولید دانش بنیان در همه بخش‌ها داشته باشند و ما در بازارگاه امروز راجع به کشاورزی دانش بنیان بیشتر گفتگو می‌کنیم، اینکه چه برنامه‌هایی برای کاربرد و به کارگیری دانش در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده و چه دستاوردهایی رو میتونیم در این بخش شاهد باشیم که ما رو نزدیک بکنه به کشاورزی دانش بنیان، کشاورزی که بهره‌وری بالاتری رو میتونه داشته باشه، به خصوص در بحث سموم، تولید بذر و تولید نهادهای دامی که هر کدوم از اینها میتونن کمک بکنن به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی. همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی و اخبار امروز بازارگاه را از زبان ایشون میشنویم. خانم مهدوی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
سلام از نمای احمدی در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. از شما بخیر.
ممنون که با ما همراه هستید، شنونده اخبار امروز هستیم.
بزرگوارید. خبر اول درباره واردات شکر هستش که آقای دانایی دبیر انجمن صنایع قند شکر امروز اعلام کردن پیرو جلساتی که با مسئول ارشد وزارت جهاد کشاورزی داشتن، خوشبختانه واردات شکر به کشور سرانجام سوید خورده. چون گفتن که عمده این خریدها از کشور هندوستان انجام شده و امیدوار هستن که کشتی های خریداری شده از اواخر خرداد ماه به مرور وارد بنادر بشن که امیدواری با این اتفاق کمبودی هم که تو بازار شکر در ایجاد شده برطرف بشه.
ما هم امیدواریم. و خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره برنج هستش که خیلی خبر مهمیه، درباره این که وزارت جهاد کشاورزی جلسه‌ای داشته با انجمن وارد کنندگان برنج و در این جلسه توافق شده که به خاطر تجربه ناکام سال گذشته که شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار برنج ورود کرد و موفق نبود، دولت از تنظیم بازار برنج کنارگیری کنه و در واقع از توزیع ذخایر احتیاطی صرف نظر کنه و مسئولیت تنظیم بازار رو به تشکل مربوطه واگذار کنن. همچنین بنا شده با توجه به شرایط کشور و شرایط جهان و افزایش شدید قیمت‌های جهانی و خشکسالی که ما باهاش مواجه هستیم، امسال ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو بشه که دبیر انجمن واردات کنندگان برنج آقای مسیح کشاورز گفتن که این اتفاق باعث میشه که کشورهای هند و پاکستان هم با توجه به اینکه میدونن الان دیگه ایران محدودیتی برای واردات برنج نداره، نخوان قیمت‌هاشون رو برای این دو ماهی که در واقع مونده بود تا آغاز فصل ممنوعیت افزایش بدن و ما میتونیم با قیمت‌های پایین‌تری برنج وارد کنیم.
بله، امیدواریم که یه مقدار دقت نظری بیشتری بشه توی بازار برنج. میدونید که ما برنج با کیفیت رو در کشورمون تولید میکنیم و طبق آمارها هم از نظر قیمتی جزء 6 کشور برتر دنیا هستیم توی قیمت برنج. بیایم از این فرصت استفاده بکنیم و از برنج سایر کشورها که قیمت ارزون تری هم داره برای تنظیم بازار استفاده بکنیم. این اقدام به نظر میاد اقدام مثبتی هست، این که ما کار رو در واقع بسپریم به همون انجمن وارد کنندگان برنج و اونها بیان و کمک بکنن با واردات و هماهنگی واردات با تولید داخل بازار برنج رو تنظیم بکنن که امیدوارم شاید افزایش قیمت‌های برنج داخلی و برنج‌های خارجی در ادامه نباشیم. و خبر بعدی؟
خبر آخر در واقع درباره اجرای کشت قراردادی هستش که آقای علیرضا مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز اعلام کردن که کشت قراردادی تو 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در سال آینده اجرا میشه. تاکید کردن که اجرای کشاورزی قراردادی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی هستش و که با هدف تأمین سرمایه در گردش و هزینه‌های کش و نهادهای مصرفی در واقع تأمین میشه و گفتن که با این راهکار ما میتونیم کشاورزیمون رو نجات بدیم تا به تولید لطمه نخوره.
بله، به نظر میاد بخش کشاورزی ما واقعا نیازمند همین بحث کشت قراردادی هست، بحثی که سالیان سال داریم راجبش صحبت میکنیم و عملا اتفاقات خوبی در این زمینه رخ نداده، خیلی کند داریم عمل میکنیم. امیدواریم که این اتفاقات یه مقدار سرعت بهش داده بشه و با دقت نظر بیشتری انجام بشه. واقعا میشه گفت که بخش کشاورزی رو میتونه نجات بده. خیلی ممنونیم از شما سرکار خانم مهدوی که با ما همراه هستید و بودید. روز خوبی رو در دوام براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا نگهدارتون.
کشاورزی دانش بنیان با محوریت کاهش سموم، تولید بذر و تولید نهادهای دامی موضوع امروز بازارگاه هست و شما شنوندگان و همراهان برنامه بازارگاه اگر نظری در رابطه با موضوع امروز دارید میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30,3637 با ما در میون بگذارید. همراه میشیم با جناب آقای دکتر مجید ولدان، سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی. جناب آقای دکتر ولدان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه بازارگاه. خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر ولدان، در مورد کشاورزی دانش بنیان با محوریت کاهش سموم، تولید بذر و تولید نهادهای دامی برنامه امروز رو برگزار میکنیم و به نظر میاد اقدامات خوبی هم در حوزه کشاورزی دانش بنیان انجام شده، اما ثمره اون کماکان ملموس نیست، به خصوص در مورد سه تا محوری که خدمتتون عرض کردم: کاهش سموم، تولید بذر و تولید نهادهای دامی. یه توضیح بفرمایید که ما در حیطه کشاورزی دانش بنیان کجا هستیم و قراره چه اتفاقاتی رقم بخوره و سرمنزل مقصود ما در کشاورزی دانش بنیان کجاست؟
اول قطعا بهتر از من در جریان هستیم که تغییر هر فرهنگی خود زمانبر هست و طول میکشه و باید هم قبول بکنیم که کشاورزی کشور ما یه کشاورزی سنتی و معیشتی هست و با کشاورزی دانش بنیان فاصله داریم.
بله.
ولی بالاخره باید قبول بکنیم که راهبردها و راهکارهایی باید داشته باشیم برای رسیدن به کشاورزی دانش بنیان. اینکه دقیقاً کی میتونیم ادعا بکنیم کشاورزی ما دانش بنیان هست دقیقا تاریخش مشخص نیست، اما من یه اشاره مختصری به یک سری آمار و ارقام میکنم که نشون بده ما کجای کار قرار داریم.
ممنون میشم.
اهداف و برنامه همون چی هست تا انشاءالله ببینیم آیا مسیر رو اصلا صحیح داریم پیش میریم یا نه. بهتر از من میدونید که سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی کشور حدود 18% از نوسان داشته توی سالهای اخیر، ولی به طور میانگین 18% بوده. سهم کشاورزی در ایجاد اشتغال 23%، اما سهم دست کشاورزی در سرمایه کشور 4.2%. این نشون میده که اگر ما کوچکترین سرمایه گذاری رو در بخش کشاورزی انجام بدیم میتونه تأثیر بسزایی رو در تولید ناخالص ملی و اشتغال داشته باشه.
بله.
و به همین دلیل همه سیاست گذاران و برنامه‌ریزان کشور این رو قبول دارن که باید موجبات توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رو فراهم بکنیم و در جا به جای قوانین کشور میبینیم که اگر فرصتی رو سیاست گذاران و برنامه‌ریزان پیدا کردن، سعی کردن این اتفاق بیفته، من جمله در سال 1379 که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در حال تدوین بود، در ماده 12ش این موضوع رو گنجوندن که وزارت جهاد کشاورزی اجازه داره در تعامل با تولید کنندگان بخش کشاورزی نسبت به ایجاد صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش اقدام بکنه به نحوی که حداکثر 49% سرمایه اون صندوق‌ها از محل فروش اموال مازاد وزارتخونه باشه و حداقل 51% هم بخش خصوصی، یعنی تولید کنندگان بخش کشاورزی بیارن، که اتفاقات خوبی هم در رابطه با این ماده افتاده که حالا الان جای صحبتش و زمان صحبت نیست. اگر لازم باشه من در خدمتتون هستم، میتونم توضیح بیشتری بدم.
ممنونم. ان شاءالله در برنامه‌های آتی بیشتر به این موضوع میپردازیم.
اما اون چیزی که به هر حال مشهود هست و اثبات شده این که یکی از روش‌های افزایش سرمایه یا توسعه سرمایه‌گذاری در هر بخشی ورود علم و فناوریه.
بله.
به ویژه در بخش کشاورزی، چون عرض کردم ما با کشاورزی دانش بنیان فاصله داریم، ورود دانش به عرصه میتونه موجبات توسعه سرمایه گذاری در بخش رو فراهم بکنه و منافع ظهورش هم انشاءالله در آینده میشه افزایش اشتغال، افزایش تولید. برای ورود دانش به بخش کشاورزی آمار چی نشون میده؟ میبینیم که ما در طول سالهای گذشته، حداقل 20 سال گذشته، تعداد زیادی زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور شکل گرفته، شامل پارک‌های نوآوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری. اما آمار نشون میده که حدود 4.8% شرکت‌های دانش‌بنیان یا فناوری مستقل در این زیست بوم‌ها در بخش کشاورزی به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن فعالیت می‌کنن. حالا چرا این زیست بوم‌ها استقبال نکردن از استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بخش کشاورزی؟ دلایلی داره که من خیلی خلاصه به ازش اشاره میکنم. من جمله کم بودن سواد و آگاهی نزد بهره برداران نهایی بخش کشاورزی و همینطور وجود عوامل خطر بیشتر در بخش کشاورزی نسبت سایر بخش‌های اقتصادی کشور. یه توضیح فقط راجع به این عوامل خطر میدم که یعنی چی. ما در تمام بخش‌های اقتصادی با عوامل خطر مواجه هستیم. معمولاً خیلی عامیانه میگیم به سختی 2-4 میشه.
بله.
اما در بخش کشاورزی این موضوع خود حادتر هم هست. علت اینه که در کنار بقیه عوامل خطری که تمام شرکت‌ها رو تهدید می‌کنه در تمام بخش‌ها، ما در بخش کشاورزی با عوامل خطر اقلیمی هم مواجه هستیم. یعنی تمام محاسباتی که یه شرکت دانش‌بنیان می‌کنه ممکنه با افزایش و کاهش بارندگی به هم بخوره، ممکنه با یه خود افزایش و کاهش دما همه اون محاسبات به هم بخوره. و به همین دلیل هم هست که معمولا در زیست بوم‌های فناوری و نوآوری از استقرار شرکت دانش‌بنیان پرهیز می‌کنن. چرا؟ چون تمایل بر این هست که آمار فارغ التحصیلان یا خروجی‌های موفق به طور طبیعی بالاتر باشه، لذا در رقابت بین یه شرکت کشاورزی یا یه شرکت در حوزه آی‌تی، نفت، پتروشیمی و غیره می‌بینیم استقبال بهتری از اون شرکت‌ها به عمل میاد برای استقرار در زیست بوم.
بله.
و این باعث شد که ما از سال 1395 در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد یه پارک علم و فناوری رو آغاز کردیم. سال 1400 یعنی بعد از 5 سال موفق شدیم که مجوزش از شورای گسترش وزارت علوم بگیریم. الان دست به کار شدیم که یک زیست بوم گسترده ای رو در سطح ملی در کشور ایجاد بکنیم. شرایط استقبال شرکت های دانش‌بنیان و فناور در بخش کشاورزی رو فراهم بکنیم. اینجا دیگه طبیعتاً اون رقابت بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیست. تمام متقاضیان ما اینجا دیگه شرکت در بخش کشاورزی هستن. و امیدوار هستیم از این طریق بتونیم زمینه شکل‌گیری و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در بخش کشاورزی رو فراهم بکنیم تا انشاءالله اگر اینا قدرت پیدا بکنن، نه در اون سه حوزه‌ای که شما اشاره کردین، در تمام حوزه‌های بخش کشاورزی و حتی منابع طبیعی شامل شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان باشه.
بله. اشاره کردید آقای دکتر ولدان به در واقع عدم استقبال شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی. طبق آمارها و صحبت‌هایی هم که شده بود نظرت کارشناسی اینه که حدود 6% از کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در بخش کشاورزی فعالن. این آمار اصلا خوبی نیست با توجه به اینکه ما می‌دونیم چقدر ظرفیت در بخش کشاورزی هست و اینکه چگونه میتونه کمک بکنه به بحث اشتغال که از اتحادیه هم به درستی بهش اشاره کرد. ریل گذاری هایی که شده آیه دکتر ولدان به چه صورت میبینید؟ اینکه ما اوایل امسال در واقع آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی رو دیدیم که ارائه کرد وزارت جهاد کشاورزی و مورد حمایت هم قرار گیره، و اینکه نام سال 1401 هم سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست. اینها نشون میده که ریلگذاری برای اینکه قبول بکنیم دانش رو در بخش‌های مختلف به خصوص بخش کشاورزی داره انجام میشه، اما در نتیجه و شاید آثار ما خیلی شاهد اتفاقات خوب نیستیم. منظورم به صورت نسبیه، چون به هر حال باید قبول بکنیم که ما در بخش کشاورزی در تولید دانش هم پیشرفت‌هایی داشتیم به صورت نسبی، اما این پیشرفت‌ها به نظر میاد که کافی نبوده و با توجه به اتفاقاتی هم که در دنیا رخ داره میده به نظر میاد خیلی جدی‌تر باید به این قضیه نگاه بکنیم و برای اون برنامه‌ریزی خیلی بهتر و جدی‌تری داشته باشیم. در این رابطه هم یه توضیح بفرمایید. آیا این آیین نامه کمک میکنه به حمایت از تولید دانش بنیان در بخش کشاورزی؟
در تایید فرمایش شما، آمار شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی، حالا دقیق‌تر بخوایم بگیم، حتی تا کمتر از 6% هست، 6% کل شرکت های دانشمندان فعال در کشور.
بله.
آیین‌نامه‌ای هم که شما اشاره کردین تحت عنوان آیین‌نامه حمایت از تولید دانشمندان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ماده یکش اشاره شده که این میزان باید به 20% کل شرکت های دانشمندان در کشور برسه. یعنی یه چیزی هولوش 5 برابر باید بشه. اگر آمار دقیق رو بخوام بدم خدمت شما که 4.8% حدود 5% هست، حتی اقل 4 برابر باید بشه تعداد این شرکت ها. این شرکت ها اساساً چه گروهی ایجاد میکنن؟ دو گروه عمده میتونن ایجاد شرکت دانشمندان که بحث کشاورزی بکنن. یکی جامعه ای که مستقل از بدنه علمی کشور هستند، دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی، اعضای علمی اساسی، دانشجویان و غیره. یک نخبگانی که خارج از این بدنه علمی کشور قرار دارن، نوآوران، مبتکران، مخترعان و غیره، که معمولا هم متصل به جایی نیستن، جایی اشتغال ندارن، استخدام نیستن و به طور آزاد دارن در دایره خلاقیت فعالیت میکنن، که در زیست بومی که داره ایجاد میشه از هر دو گروه داره استقبال میشه برای این تو شرکت ایجاد بکنن و انشاءالله ما بتونیم این آمار رو به 20% نزدیک بکنیم. اما یه نکته رو نباید از نظر دور بذاریم، اونم این که تعداد شرکت دانشمندان فقط یک ابزاره برای این که به یک هدف مقدسی که اقتصاد دانشمندان یا کشاورزی دانشمندان برسیم، غیر از تعداد شرکت دانشمندان باید مراقبت از خیلی موارد دیگه هم بکنیم. کیفیت این شرکت ها، بازار این شرکت ها، شرکت اگر ایجاد بشه حتی یک شهرستان هم نتونه بازار داشته باشه فایده ای نداره. نه تنها بازار داخلی بلکه بازار بین المللی سبب این شرکت ها در از نظر تنوع محصول بسیار تکمیل باشه. برای تکمیل شدن سبب این شرکت ها و این که بتونن خودشون سرپا نگه دارن یا احتمال سرپا نگه داشتنشون ما بتونیم افزایش بدیم، باید انتقال دانش از دانشگاه مؤسسات مرکز تحقیقاتون به این شرکت ها و تسهیل این انتقال خیلی کار بکنید. اینا همه از اون عناوین رویکردهایی هست که انشاءالله در سال 1401 به واسطه شعار امسال مد نظر داریم. اگر خدا توفیق هم بده همه کمک بکنیم، دست به دست هم بگیرید، انشاءالله میتونیم شاهد این موضوع باشیم.
من این نکته رو بگم که عنوانم شده در راستای صحبت‌های شما ضریب نفوذ بخش کشاورزی، فکر می‌کنم کمتر از 6% هست. یعنی ما هم توی شرکت‌های دانش بنیان سهم پایینی رو داریم در بخش کشاورزی، هم ضریب نفوذ در واقع بخش کشاورزی هم که عنوان شده کمتر از 6% هست. به نظر میاد اگر با همین سیستم بخوایم پیش بریم، فکر می‌کنم به اون آنچه که در آیین‌نامه عنوان شد و حضرت عالی اشاره کردید که به 20% افزایش پیدا بکنه، از اون طرف هم فروش هم قرار شد به 10% افزایش پیدا بکنه.
بله.
به نظر میاد با این شیوه برنامه ریزی ما خیلی فاصله داریم با این آمار و ارقام و راه سختی رو در پیش داریم. یه مقدار بریم وارد جزئیات بشیم در مورد بحث سموم، تولید وز و تولید نهادهای دامی. آیا این شرکت‌های دانش بنیان تو این حوزه‌هایی که دارن فعالیت می‌کنن تو این سه تا بخش آیا تونستن نتایج قابل قبولی رو به دست بیارن یا خیر؟ چون ما در مورد بذر، حالا آماری که من دارم اینه که ما جزء 20 وارد کننده برتر دنیا هستیم در مورد بذر کشاورزی و اگر به هر دلیلی فروش بذر برای کشور ما با در واقع واردات بذر با مشکل روبرو بشه، عملا میتونیم بگیم که بخش کشاورزی و تولید غذا و مواد غذایی ما با مشکل روبرو میشه. به نظرم میاد اقداماتی هم صورت گرفته. راجع به این هم اگر اطلاعاتی در اختیار دارید ممنون میشم توضیح بدید.
در حوزه بذر در دسته های مختلف محصولی رتبه ما در دنیا متفاوته. مثلا در حوزه غلات نه، ما رتبه بسیار خوبی در دنیا داریم، یعنی تقریبا میتونم بگم در بعضی از سالا شاید اصلا وارد کننده نبودیم یا اگر بودیم میزان کمی وارد کردیم.
بله.
اما در حوزه بذور هیبرید سبزی و سیفی نه، جز اولین وارد کننده های دنیا هستیم، گرچه شاید میزان مصرف اونها نسبت به بذور غلات یه خود کمتر هست، ولی در اونها وابسته هستیم و به همین دلیل هم تمرکزمون روی اون بذوری هست که میزان وابستگی ما بالاست و شرکت های دانشمندانی خوشبختانه در طول چند سال گذشته در حوزه بذور هیبرید به ویژه هیبرید سبزی و سیفی شکل گرفتن. امیدوار هستیم ظرف چند سال آینده بتونیم به خودکفایی در اون حوزه برسیم. یه نکته نباید از نظر دور بداریم که در همه بخش ها به ویژه بخش اقتصاد، بخش کشاورزی، دستیابی به دانش فنی، تبدیل اون دانش فنی به محصول و تولید انبوه محصول در سطح صنعتی یک نظام طولانی مدت هست. یعنی نمیشه انتظار داشت اگر امروز نقطه آغاز یک فرایند هستیم، مثلا 3 سال دیگه بتونیم ادعا بکنیم خودکفا هستیم. به طور طبیعی ممکنه 15 سال 20 سال بعضن طول بکشه. چرا؟ چون باید نسل‌های مختلف کاشته بشن، ویژگی‌های مختلفی روی این نسل‌ها ارزیابی بشه و غیره و زاله. این یک فرایند بسیار بسیار متول هست که البته این ایراد وارد هست که چرا این فرایند متول رو مثلا ما از 20 سال 30 سال قبل شروع نکردیم. دلیلش هم این بود که واردات برای ما ساده بود. شاید راحت ترین کاری که میتونستیم انجام بدیم واردات بود. خودمونو خیلی به دست‌انداز فکری ننداختیم که چیکار کنیم بتونیم رو پای خودمون وایسیم، که حالا شرایط جاری این حکم رو بر ما کرده و انشالله تو این مسیر قدم برمی‌داریم و موفق هم میشیم. در مقایسه بین حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی در تأمین نهادهای دامی اتفاقات خوبی در طول سالهای گذشته افتاده. شرکت‌های شکل گرفتن در حوزه دانش بنیان. اینها دارن روی تولید انبوه پروتئین از مواد یا منابع نامتعارف مثل حشرات، مثل کرم‌ها و غیره برای مصرف در خوراک دام و طیور کار میکنن که پیشبینی میشه موفقیت هم خواهند داشت و بتونن بخشی از نیاز کشور رو تامین بکنن. روی جلبک خود شما بهتر از من در جریان هستین، کارهای خوبی شروع شده. الان چند تا شرکت دیگه به تولید انبوه رسیدن، بتونن اونو وارد مواد غذایی یا جیره غذایی دام طیور و به ویژه آبزیان بکنن. در حوزه سم نه، ما در حوزه سم به دلیل پیچیدگی هایی که داره تعداد شرکت های دانش بنیانی که شکل گرفتن و دارن کار میکنن خیلی زیاد نیست، اما باز همون تعداد اندکی که شکل گرفتن و دارن کار میکنن پیشبینی موفقیتشون خوبه.
برخیشون حتی نتایج خوبی هم در واقع به دست آوردن. یه ایرادی که گرفته میشه اینه که آقای دکتر بندان، ما در تولید دانش تقریبا میشه گفت مشکلی نداریم و نه در بخش کشاورزی، در همه بخش ها میتونیم به بحث تولید دانش با افتخار بگیم که در این کشور میتونیم این کار رو به درستی انجام بدیم. پذیرش بخش کشاورزی است که مهمه، اینکه دانش رو بپذیره در درون خودش و تجاری بکنه، سعی بکنه بهره‌وری رو افزایش بده که از عطاری اشاره کردید به دلایلی در واقع این اتفاق خیلی خوب رقم نخورده در کشور ما. امیدواریم که در آینده شاهد گسترش بیشتر بخش دانش در تولیدات کشاورزی باشیم. ممنونیم که با ما همراه بودید آقای دکتر مجید بندان، سرپرست پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی. برای شما روز خوبی رو در ادامه آرزومندم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارش.
این سه محوری که ما امروز در کشاورزی دانش بنیان داریم راجعش صحبت میکنیم، کاهش سموم، تولید بذر و تولید نهادهای دامی، از محورهای مهمی است که همیشه بخش کشاورزی ما باش روبرو بوده، با چالش هایی که در این حوزه ها داشتیم و امیدواریم که با رفع اونها و در واقع این کمکی که دانش میتونه در بحث کاهش سموم برای ما ایجاد بکنه، به خصوص کودهای بر پایه مواد معدنی، امکان تولید محصولات کشاورزی رو میتونه در رتبه صادراتی برای ما فراهم بکنه. تولید بذر که میتونیم بگیم ما خدمتتون عرض کردم طبق برخی از آمار جزء رتبه های بالا هستیم در واردات بذر و به نظر میاد توی خیلی از محصولات ما داریم از بذرهای خارجی استفاده میکنیم و باید این رو سعی بکنیم به نوعی جلوش رو بگیریم و با تولید بذر داخلی در واقع واردات بذر رو کنترل بکنیم و در نهایت هم تولید نهادهای دامی که بسیار میتونه کمک بکنه به بحث تولید دام و طیور در کشور ما. اما بریم سراغ گزارش آقای مصطفی دایی و گزارش امروز رو ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت ایشون با هم بشنویم.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر حضور همکارانم در پخش رادیو اقتصاد. سلام شنوندگان عزیز برنامه رادیویی بازارگاه. عصر